السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که شما هنوز هستید و جز آمار نیومدید. با این فرمونی که داریم پیش میریم هر جلسه، حتی شما ثابت نیستید که من بتونم حساب بکنم که چند تاتون هستین و چند تاتون به درجه رفیع هلاکت یا شهادت نائل شدید، ولی خارج از مزاح خواهش میکنم مواظب باشید، خواهش میکنم بی توجهی و بی اهتمامی نکنید. خیلی جالبه، مثلا دیشب یه خانومی از فکر کنم مازندران بود، یه دختر خانومی بهش میگه شما چند سالته؟ میگه 21 سالمه. بعد میگه فکر میکردی کرونا بگیری؟ میگه نه. میگه عروسی پسر خالم بود، پریشب رفتیم، بعد با لبخند، ماسک داره ولی قیافه مشخصی که داره لبخند میزنه، میگه خود عروس دامادم گرفتن. خب الان مثلا یه موضوع تنزی مثلا اتفاق افتاده، خود عروس داماد هم گرفتن. یه خبری امروز دیدم که عروسی پای مادر داماد رو گرفت، مثلا مادر داماد در دنیا رفته. خب خدا وکیلی توی این شرایط عروسی گرفتن، نادان اونیه که میگیره، نادانتر اونیه که میره. دعوت کردن بگو آقا من همین این هفته اجاب و افافه دیگه، این هفته که الان امروز وارد شدیم. خب من به شما بگم چقدر دعوت داشتم برای این هفته؟ از چند تا شهر، همین تهران چند تا دعوت برای سخنرانی در هتفه حجاب و افاف. پاسخم چی بود؟ گفتم آقا سلامت، مردم باید زنده باشن که بعد حجاب داشته باشن، یعنی کسی که به خاک میسپارن که دیگه به حجاب نیاز نپذیرفتم. هر کی هر چی گفت گفتم نه. یکی دو جا هم دلگیر شدن تو تهران، چون آدمای محترمی بودن. گفتم آقا میگید با رعایت پروتکلای بهداشتی، رعایت پروتکلای بهداشتی تو چیزی که ضرورت داشته باشه. شما میگید چند تا، به من اینجوری میکنن، میگن ما یه سالن گرفتیم به اندازه 300 تا جا داره، مثلا 100 نفر میگیم. گفتم ببخشید شما اسم و اطلاعی و اینا میزنید، بعد میتونید کنترل بکنید بگید چند نفر بیان؟ میتونید بگید؟ طرف میاد دیگه، میاد میگه ماست دارم بذارید برم داخل، میام فشرده میشینم. یه نفر یکی رو مبتلا بکنه من چیم؟ مسئولیت دارم. خب نمیشه رعایت کرد، باید یه جایی باشه. سر همین کلاس، خب اینجا الان به طور معمول 200 نفر میتونن بشینن. روز اول گفتم تعداد محدود، فاصله از اول رعایت بشه. حالا دو تا فیلم بردار که اینا اتفاقا برشون گفته دوشنبه دو نفر دیگه هستن میان، ولی مهم نیست که اینا حالا بین برن و اینا، چه بسا البته. ولی خواهش میکنم ملاحظه، الان وقت سفره، یه شمالی بریم. آخه شمال که ندیده نیستی، همین الان تو گوگل بزن دریا، صدای آب میاد اینا، تماشا کن الان بریم دریا چیکار کنیم؟ آخه مواظب باشید و از کسانتون مواظبت بکنید. نه بچه ها در امانه، نه پیرمردا در امانه، نه معتادا در امانه، نه گروه اوی مثبت و منفی در امانه. به این جوکای بی خود توجه نه. ما خانوادگی اوی منفی جایی ثبت شده که اوی منفی نمیگیرن، حرفه علکی پلکی، یا بچه ها نمیگیرن. بابا چقدر بچه توی بیمارستان دارن نشون میدن. این بیماری که نمیدونم حالا چقدر داره هی تغییر شرایط میده، شاید رشته برخی از شما باشه، اما به نظر میسه این ویروس هی داره تغییر رفتار میده. یعنی یه جوری لاکر داره، انگار مثلا مثل چیزه، مثل این موجوداتی که مثل این چیه دهان که میگن شما باکتری دندان که مسواکتو میگن عوض چیز خمیر دندون تو عوض کن، یه مدت اگه خمیر دندون بزنی باکتری ها با اون خمیر دندون چیکار میکنن؟ عادت میکنن، خون میگیرن، باید عوض کنی که اونا نتونن خودشون رو همراه کنن. حالا این ویروس این کارو داره میکنه یا هر اتفاق یا دستکاری شده است، من حالا اوناشو نمیدونم، تخصص ندارم، حالی هم نمیشه، ولی اینو میفهم واقعا خیلی بی‌توجهن بعضیا. میگه من به ماسک اعتقادی ندارم. اینا همون چیزه که قبلا عرض کردم که وقتی کشور میخوای با سلامت اداره بکنی میشه همین، میشه همین. اگر مثل خیلی جای دنیا خیلی جدی و رسمی کسی این شکلی باش برخورد تند و تیز بشه چی میشه؟ درست میشه. حالا اگرچه که خب میگم این ایام اینجوری آمارا متاسفانه، دیروز شد 142 تا از 220 تا، خوشحال شدیم، امروز دوباره شد 180 خورده. یعنی و جالب هم هست که میگن این برای همون ایام عید فطره، یعنی دوره نهفتگی بیماری و بعدم بروز و ظهورش. خدا انشالله که همه انسان‌های حسابی عالم غیر از عده مستکبر و ظالم و خبیث رو در امان بدار و خدا انشالله به این مرزایی که هستن شفای عاجل و کامل بده، رفع گرفتاری و بلا بکنه. خدا نیاره، ولی اینا که گرفتارن واقعا گرفتارن، یعنی کسی از دست میره، نه مراسمی میشه برش برگزار کرد، نه تسلایی، نه سرزدنی، یعنی اون مصیبت به کنار، قصه تنهایی بعدش به کنار، که اون خودش برای خودش مطلبیه. لذا دعا بکنیم انشالله خدا رفع گرفتاری بکنه از همه و انشالله که هرچه زودتر این بلیه برطرف بشه. حالا البته حرفای میزنه آقا شیشف ما بعد واکسنش میاد، شیشف ما بعد الان باج چاری میشه زمستون دیگه، الان همه گرفتاری ها نسبت به پاییزه، یعنی همه نگرانه که پاییز اتفاق میخواد بیفته. و حالا انشالله که برای خدای اقدر القادرین کاری نداره که در یه چیزی تسریع بکنه و یه امری سریعتر واقع بشه، تا انشالله همه مستضعفان عالم و همه آزادگان عالم انشالله با صحت و سلامت از این بلیه عبور کنن. تا پایان آیه شریفه 9 رو با هم مرور کردیم، بریم سراغ آیات شریفه 10 به بعد و بحثمون رو آغاز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما فهم
38 تا
چند تا؟
38
واقعا؟ 38 تا؟ این هفته پیش گفتین 38 تا؟ 8 تا الان اضافه شده. یا ابلفس بخونین یه 7 8 تا بخونین چی گرفتاری شدیم. و چی؟ آها سب کنید چی بود تتابع اضافاتمون؟ یه نفر اینجا سوال کرد که این جمله چجوری خونده میشه. آره کفر یادم نیست کجای بس چه؟ عدم آها جایی که فکر کنم مائده 34 بود، مائده 44 و 45 سوره مرکه مائده آیت شریفه 44 و 45
چه
هیچ نیازی نیست، ولی اونهایی که به تورات و انجیل عمل میکنن میخوان به قرآن عمل نکنه. ما که مسلمانیم به تورات و انجیل معتقدیم ولی عمل نمی کنیم، چون میگیم قرآن جامعه، یعنی هر آنچه که نیاز بوده رو گفته. اما اونایی که الان به تورات و انجیل عمل میکنن، یا به تورات عمل میکنن، یا یهودیان که قرآن رو نپذیرفتن، یا مسیحیان که بردو عمل میکنن و قرآن رو نمیپذیرن. حرامه. معدل شما به جای 14 شدید 15، یک چیزی گیرتون اومده من غیر حق، این حرامه، خودش فی نفسه حرامه، میخواید ازش استفاده بکنید میخواید نکنید. لذا در قانون مجازات اسلامی برای تقلب در امتحانات جرم تعیین شده و مجازات تعیین شده. عرض کنم که این که خداوند در اشتخالتی نداره و میگیم تحتی من تشاوت و زل من تشا، یا تو از من تشاوت و زل من تشا، به چه معناست؟ خداوند میگه نظام علی معلولی است، عالم بر اساس این خلق کردم، این در ذات عالم، منم بر اساس همین عمل میکنم. در ادامه میگه خداوند، خدایا تو تحتی من تشا، تو هر کی بخوای هدایت میکنی. پس نظام علی معلولی رو به هم میزنه، مثلا ایشون میخواد گمراه بشه به زور هدایتت میکنه، ایشون میخواد مثلا هدایت بشه به زور گمراهش میکنه. نه خیر، هدایت و گمراهی خدا اولیه نیست. اما هدینا و سعید، ما راه رو به انسان نشون میدیم، اما شاکرن و اما کفورا. اگر راه شکر رو انتخاب کرد رفت جلو، اون وقت ما هدایتش میکنیم. اگر راه گمراهی رو انتخاب کرد رفت جلو، ما دیگه هدایت بهش نمیدیم، یعنی گمراهش میکنیم. ما اولا کاری نمی کنیم. هدایت و اذلال ما معلول انتخاب خودتونه، ما زورکی کاری نمی کنیم که نظام علی معلولی رو به هم بزنیم. نه خیر، در جلد یک نداره. برخی معتقدند
آیات قرآن با هم تناقض داره، پس توش دست بردستون است آیاتی که در مورد اسیر و کنیز هست، چه جواب میشه به اینا؟
کجاش با هم تعارض داره؟ ادعا رو گفتن، دلیلشون رو نگفتن. کجای قرآن تعارض داره؟ یعنی اینکه در ارتباط با غلام و کنیز در زمان نزول قرآن بوده، احکامش گفته شده، این با چی الان تعارض داره؟ سوالشون رو دوباره تکرار کنن، بگن اونی که میگه تعارض داره میگه چی با چی تعارض داره، تا من عرض بکنم تعارضش چیه و پاسخش چیه.
استاد شما با مجموعه شهید پادشاهی راضی هستید که کسی به عنوان مهمان از کلاستون استفاده کنه؟
توی این دوره گفتم از بچهای آموزش سوال بکنید، به خاطر اینکه بچه‌ای که ثبت نام کرده بودن یه سوالات و یه ابهاماتی رو مطرح کردن. ما برای اولین بار دیدیم مباحث حقوقی و بس حق و ناس و اینا داره پیش میاد. لذا اینا از کانال آموزش سوال بفرمایید، بچه‌ها بر اساس این فضای جدید اینا یه تصمیماتی گرفتن، به همه همونا رو اعلام میکنن. خلق خدا رو خدا خودش چیزی رو خلق نمیکنه بعد بگه خراب بود درستش بکنه. خدا خلق کرد، به آدم ها اختیار داد، آنچه خلق خدا بود و منحرف کردن. این فرق میکنه تا اینکه خدا چیزی رو خودش خلق بکنه بعد مدتی بگه خلقم کامل نبوده اینو تغییر میدم. این کار رو خدا نمیکنه، ولی آدم ها با اختیار میتونن خلق خدا رو چیکار کنن؟ درش تغییر ایجاد کنن.
نظرات خدا میگه از علما هستید، آیت الله معرفت در آخرین نظرشون فرمودن که هیچ نسخی در قرآن رو نداده و توضیح مفصل دادن، خوشمندم نظراتشون رو مطالعه بکنم.
چشم، دیدم نظراتشون رو، اما من نظر آیت الله جوادی رو دقیق تر میتونم و نظر علامه رو.
سوال دومشون، اگه قائل به نسخ باشیم، همه قرآن شامل همه زمان ها نیست و بعضی از آیات صرفا برای دوره خاص هست و در این صورت جامعیت قرآن برای همه زمان زیر سوال می رود. استاد، هیچ کدام از آیات قرآن نسخ نشده است و دلیل من توضیحات آیت الله معرفت است. حتی آیت الله خویی در کتاب البیان فی تفسیر قرآن هم قائل به نسخ آیه نجوا هستند. نسخ ما بقیه آیات را با دلیل رد می کنند. لطفا نظر خود را بفرمایید.
آیت الله خوی رحمت الله علیه آره میگن اون فقط بحث نجوا که برای صدقه قرار داده شد و بعد حذف شد نسخ شد، اما یه نکته دقیقی رو من عرض کردم شاید باید اونو تکرار کنم. گفتم گاهی اوقات نسخ نسبت به یه بعد یه آیه صورت میگیره، بقیه ابعاد نسخ نمیشه، مثل بلاغتش، مثل فصاحتش. مثلا شما فرض کنید ما تو اون آیه که در ارتباط با جرم اخلاقی بود گفتیم هر کسی این کار رو انجام داد او رو نگه دارید حتی یتوفاهن الموت او یجعل اون آیه دلالت بر قبح فحشا میکنه، قبح فحشا که با نسخ مجازات فحشا از بین نرفت، ضرورت برخورد با کسی که این کار کرده که از بین نرفت. اون که آیه قرآن میگه از زانی لا ینکه و الا زانیتن و زانیت لا ینکه و الا زانن او مشرک، اون که از بین نرفت. که این سوال و اون فرمایشات به نوعی برمیگرده به این که آیا نسخ یک آیه یعنی اون آیه رو از حیز هر گونه استفاده و کاربرد خارج کردن، یا تو نسخ ما یه موضوعی با ابعاد مختلف یه بعدیشو نسخ میکنیم که حکمش باشه، سایر ابعاد به قوت خودشی باقی میمونه.
منبع این مطلب
ابن بابوی شیخ صدوق،
ابن بابوی محمد ابن علی کمال الدین و تمام النعمه تهران اسلامیه 1395 قمری جلد 1 صفحه 284 شده. و همچنین در این صفحه بیان شده است که نمونه قرآن جمع‌آوری شده توسط ابوبکر دارای تفسیر و تعبیر بوده، اما در نمونه عثمان تفسیر و تعبیرها حذف شده. و همچنین تفاوت قرآن عثمان و امام علی علیه السلام نیست در بیان تفسیر و تعبیرهاییست که امام علی علیه السلام به نقل از پیامبر اکرم داشتن، اما آیا تغییری نداشتن؟ لطفاً این موضوع رو برای شما
عرض کردم که ببینید در آنچه که در دست امیرالمومنین علیه السلام موند و نپذیرفتن همین نکات بود، همین بحثا که فهمیدین، تفسیر محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، تأویل، تفسیر، شأن نزول، اینو نپذیرفتن مردم. اما اصل قرآن به قوت خودش باقیه. آنچه که از امیرالمومنین بود اگر میرسید، خب ما در تفسیر آیات قرآن کلی جلو می افتادیم دیگه، شأن نزول های جزئی رو می دونستیم، تعویل تفسیر ها، ناسخ منسوخ ها، محکم، این نرسید دست ما. اما اصل قرآن و اصل آیات قرآن نسبت به آنچه که بود تغییری نکرد، ولی حدیث درسته و مطلب رو اشاره کرد.
اگر ممکن است در دومین دلیل نقلی روایات شماره 2 و 3 از مصادیق مجدد توضیح
دومی و سومی از روایات رو، روایت اول که همین حفظ بود که آیه حفظ، روایت دوم نفی باطل بود. این که تو دومی گفتیم خداوند می‌فرماید که ملک خداوند هر گونه بطلان رو لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، وقوع هر گونه باطل رو در وحی چیکار می‌کنه؟ خداوند نفی میکنه. از طرفی تو همون آیات میگه عزیزه، عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. آخر آیه میگه خداوند حکیم و حمیده. این اوصاف در کنار هم که قرار میگیره دلالت بر این میکنه باطلی وارد قرآن نشده و تحریف مصداق چیه؟ باطله. این آیه دوم بود. آیه سوم آیه اتباع نور الهی بود که کفار و مشرکین میخوان نور الهی رو چیکار کنن؟ خاموش بکنن، خدا اجازه نمیده. و گفتیم یکی از مصادیق نور چیه؟ قرآن کریم. چند تا پرسیدین؟ خب دو تا دیگه هم بپرسین.
میشه یه بار دیگه نسخ و دلایلش رو بگید؟
نسخ و دلایلش کلا؟ نه خب خیلی طولانی میشه، سوال چیزی نیست، سوال یه جمله دو جمله ای نیستش. خیلی ما در مورد نسخ مفصل صحبت کردیم، زمینی که اصلا بحث ما اینجا نسخ نبودی، که نسخ توی سوره بقره بحث کردیم. چرا به این کلاس کشیده؟ توی این کلاس بحث نسخ کردم من؟ آره؟ گفتم که کفار دنبال این بودن که با سر روش قرآن بزنن، با نسخ و معارضه و تحریف. بیش از این به نسخ اشاره کردم؟ آره احتمالا. اگه علاقه مندن، چون خیلی پاسخش طولانیه، ما تو سوره مرکه بقره فکر کنم 2 هفته بس کردیم، نه خیلی طولانی، آخرین آیات سوره مرکه بقره که بس کردیم آیه 106 و 107 و اینا، بس نسخو گفتیم، تعریفش، انسا، اینها. اگه جسد حدیث به اونجا مراجعه کنن.
استاد در بحث شبهات آیه در مورد سوم از مدلول آیه فرمودید
در ابتدای سوال بگین.
در بحث شبهات آیه در مورد سوم از مدلول آیه.
شبهات آیه، خب سوالشون آروم بخونین. در بحث شبهات ناظر به آیه
مورد سوم از مدلول آیه.
مورد سوم چرایی عدم حفظ کتب قبل بود. مراجعه به قرآن. بگین صریح‌تر سوالشون رو بپرسن، نمی‌فهمن یا متوجه نمی‌شه. خلیفه دوم اومد گفتش که یه آیه‌ای من شنیدم از قرآن که از شیخ و شیخه اذا زنیا فرجموه ما البته نکالا من الله، پیرمرد پیرزن اگه مرتکب جرم اخلاقی شدن اینا رو رجم بکنید، این مجازاتی از جانب خدا برای اونها. اینو موقعی که میخواستن همون امیرالمومنین قرآنشون آوردن، کسی این رو به عنوان آیه قبول نکرد و اجازه افسوده شدنشو به قرآن ندادن. اینو گفتیم تا احتمال مسلمونا به قرآن چی بشه؟ مشخص بشه. سوال یک رو بخونم. شناسه 79. اولا در مورد آثار این روحیه مطالعه کنید، این اول. مطلب دوم این که برای هر کدوم از ماها یه چیزهایی عامل گرفتاری هن، عامل حساسیت هن یا ناراحتی هن، خودتون رو در معرض اونا قرار ندید. سه، به این که این روحیه چقدر ما را آسیب پذیر کنه فکر کنید. مثلا فرض من به ایسی خیلی حساسم، به شما میگم، شما هم دیگه فهمیدین، هر وقت میخوام من اذیت بکنین همون کار. مثلا من به شما گفتم که مثلا اسم مثلا زلزلک بیاد حالا به هم میخوره، شما میگین زلزلک مثلا حالا من به هم میخوره. خب برای چی من باید به شما بگم؟ یا حتی اگه حساسیت دارم اگر شما بگیدم نباید اینو نشون بدم تا شما متوجه نشید من حساس به چی حساسم که فردا هر وقت میخوام حالا منو بگیرین همون کلمه رو به کار ببرید. به این یک فکر کنید، دو در موردش مطالعه کنید، سه خودتون رو در معرض قرار ندید. خیلی خوب، بفرسین چند تا دیگه تا بریم، تا پنج بریم دیگه چیکار کنیم؟
استاد اون مفهوم الان حق و بالحق رو خیلی تون گفتیم، متوجه
نشدیم. بعدی که چهار بار تکرار کردیم دوست تون گفتیم. آره ببینید، ما یه سفر داریم از میان خلق به خدا، در خدا، از خدا به خلق، در میان خلق. گفتیم ملائک از خلق به خدا ندارن، در میان خلق هم ندارن. ملائک سفر من الحق، یعنی فل خلق بالحق دارن، فل حق بالحق دارن و من الحق الى الخلق بالحق دارن. نه فل خلق بالحق دارن نه من الخلق بالحق دارن. از پایین به بالا و در پایین سیر کردن تو ملائک وجود نداره، فقط بالا دارن و از بالا به پایین دارن. الان دوباره نگیم باز اینم تو هم گفتی.
سلام استاد، پسر من از کلاس شروع شد دراز کشید گوشی رو گرفت دستش داره گوشی میده، پارسال هم با هم میمدیم
سر کلاس. پسر ایشون که الان دراز کشیده و گوشی رو گرفته هفته پیش بوده، حالا اگه این هفته هم گرفته به ایشون هم سلام عرض میکنیم، بهش میگیم که دعا کن انشالله کلاس ها حضوریشه، ما بیای شما رو ببینیم و به شکلات چیز هم برای ما بیار دیگه. خب ما باید بیارم، بیا شکلات بگیر. اسلاید ها چجوری باید بذاری میکنی؟ اسلاید ها
توی صفحه سایت پالیزانی هر جلسه هست، اونجا بارگذاری میشه آخر هر جلسه.
فهمن سایت پالیزانی اگر برین آخر هر جلسه بارگذاری میشه.
این سوره که راجع به قورباغه ساخته شده که فرمودید در کدام زمان مطرح
شده؟ یادم نیستش. یه خوشحال ابن مثلا خندان ابن خرسند ابن مثلا دیابت در یه دوره، نمیدونم، بزنید میاد تو اینترنت میگن یا زفت در بند زفت اینترنت میاد که کدوم خوشحال، یادم نی. سوال دو، شناسه 91-25. سوال در مورد چجوری برنامه ریزی و نظم. باز هم میگم با اینکه خیلی تا الان اینو گفتم. یک، تعیین کنید هدفتون چیه. دو، برای رسیدن به هدف چی نیازه. سه، برای تحققش چه کار باید کرد. بعد چهار، انجامش بدید. همه این مشکل تو کدومه؟ توی کی گفت پنج؟ تو چهاره. ماسک دارین نمیدونن کی اینو میگه چهار. بنده خدا میگفتش که گفت چند تا بچه داری؟ گفت چهار تا. گفت نه. گفت این چیه؟ گفت این خوابه. بچه خواب این چهار تا اصلا بیدارن. حالا میگم کدوم میگم پنجمی؟ حاضر شما عرضم که مشکل تو چهارمیه. هدف رو میدونیم، چجوری باید برسیم، چه کاری باید اتفاق بیفته، مهمی که کار انجام نمیدین. من الان دو تا پیشنهاد میدم. یا گروهی کار کنیم، مثلا دو نفر با هم رو در وایسی، هم تو رو در وایسی هم کار انجام میدم. مثلا میگه تا هفته بعد شنبه این کار انجام بده. اگر کسی همراه و یار ندارین که باهاش تنظیم بکنید، با هم حرکت بکنید، خودتون تنهایی، تنها راهکار چیه؟ جریمه. هیچی ما رو مثل جریمه آدم نمیکنه. همین که راست تفسیر نفر نوشته بود، من این حرفو جدی گرفتم و همه چی منظم شده، ولی چند وقت پیش کارم انجام ندادم، بدون سری روزه گرفتم، اصلش خیلی عالم بد شد، رو به قبله بودم، گفتم خدا غلامی رو چیکار کنه، واسه حلال کنی. گفتم از اون فوشا 100 تا هم بدی عیب نداره، فقط آدم زایی بشو شما. جریمه بزنین عمل کنین، آدم میشین، هیچ نگران نباشید. یک، هدف چیه. دو، لوازم رسیدن بهش چیه. سه، اون لوازم چطور باید محقق کرد. چهار، انجام دادنش. خیلی متشکرم. ما هم انقدر به قول آقای لاریجانی بعضی وقت تو مجلس نماینده چیزی میگفتن، میگفت برای این طرف میزم یه نیم درصد عقل قائل بشین. 38 تا سوال الان داریم، بذاریم عقل جزه. چند سوال داریم؟ 147 تا مثلا. خب چه جوری آخر مجبورم تیکی تیکیش کنم، والله فرمایشتون درسته.
گفتم
خدا یه نفر دیش کتو چما اینو گفتین. گفتم یک عده سعی میکنن دلائل احکام قرآنی رو تحریف کنن. قرآن میگه تعدد زوجات برای تیبه، برای پاکیزگیه. یه عده میان میگن نه، قرآن تعدد زوجات گذاشت شده دخترکشی رو بگیره. یعنی این که یه عده به غلط و به دروغ میگن قرآن و اسلام چون دید که دخترها رو زنده به گور میکنن چون شوهر گیرشون نمیاد، گفت آقا برین چهار تا زن بگیرین برای دخترها زنده به گور. یعنی با اجازه گرفتن چند تا زن خواست دلیل دخترکشی رو از بین ببره، در حالی که این دو تا موضوع رفتی به هم نداره.
امروز در اخبار طبق گزارشی گفته شد در آلمان کودکان خیلی زیادی مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرن که تعدادش واقعا کم نبود. این خبر خیلی ناراحت کننده است و این کودکان بیچاره چه گناهی کردن که از کودکی باید این آسیب خیلی وحشتناک به آنها وارد شود. تصور اینکه خدا میبیند و شاهد آزار این کودکان است واقعا باید چه گفت.
چیز خاصی این مسئله امروز نیست، بس تجارت سکس از خیلی وقت پیشه که از تجارت یک دنیاست. ما سه تا تجارت داریم با هم رقابت میکنن: مواد مخدر، اسلحه و سکس. این که بچه ها و زن ها رو بپذیرن، برخی کشورها پناهنده میپذیرن، هدفشون همینه. یه سری کشورها بچه ها رو میخرن، یعنی خرید و فروش میکنن برای سوء استفاده از جسم اونها و این تصاویری که در سایت ها و جای مختلف متاسفانه منتشر میشه. این از قبل بوده. بحث کودک آزاری کشیش های کاتولیک به خاطر که ازدواج حق ندارن انجام بدن، موضوعی بود که برخی معتقدن باعث استعفای پاپ بندیکت 16 هم شد. این مسئله امروز و دیروز نیست، بوده تا وقتی که بشر دچار جهل بشه و جهلش مدرن بشه. این اتفاقات عجیبی نیست. و این یه چیز دیگه، یه حرفه است که مثلا ما فیلم تولید میکنیم یا سرویس هایی میدیم با بچه های کم سن و سال. مثلا فرد میخواد فحشا داشته باشه، میگه مثلا دختر 12 ساله 13 ساله. اونایی که سرویس های این شکلی میدن، مثلا به سفارش اون فرد دختری با این سن میفرستن. همه جور آدم دارن، طرف میگه مثلا کم سن و سال، اینا رو میفرستن. یا یعنی اینکه میخوان فیلم های مستهجن تولید بکنن، راه وقت از این بچه ها استفاده میکنن که جذابیت داشته باشه و بتونن کسب درآمد کنن. خب بریم یکم بحثو. چند تا پرسیدین؟ 22 تا. خوبه. الان 16 تا منطقا و عقلا باید 16 تا مونده باشه. چند تا مونده؟
16 تا مونده، ولی یه سه سوال
چند تا اومده این جلسه؟
من فقط 18 تاشو نوشتم، برمشون
22 تا جواب دادیم، 18 تا اومده. بازم برای که میگین آخر جلسه جواب بدیم، من دست شما به کجا پناه ببرم؟ همیشه میگیم مثلا خدا، الان باید بگیم خدایا شهریور رو برسونه، آره که کلاس تموم شه. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ آیات شریفه 10 و 11. ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین، پیامبر قبل از تو ما در میان گروه‌ها اقوام قبل پیغمبر فرستادیم. و ما یأتیهم من رسول، رسولی برای مردم نیومد، الا کانوا بهی استهزئون، مگر اینکه مسخره کردن. این برای زمان تو نیست. تناسب آیه رو با قبل ببینیم. در آیات قبل خب دیدیم که این نادان ها به پیامبر عزیز ما تهمتی چی زدن؟ جنون زدن و گفتن او مثلا عزیز بالله چیه؟ مجنونه و متوجه نمیشه مثلا که چه میگه زبونم لال. این آیات میخواد اشاره بکنه که پیامبر اگر اینها اینجوری میگن و اینجوری برخورد میکنن چیز عجیبی، اگه دنبال تحریفن، دنبال استهزائن، دنبال اینن که یک لطمهی به تو بزنن، اگر غیر از این بود باید تعجب میکردیم، چون قبلی هم همین کارو کردن. این نسبت آیه با آیات قبل. ولقد ارسلنا، چهار نکته رو در مورد دعایه که با هم پیوستگی دارن عرض بکنیم. لقد ارسلنا اشاره به سنت ارسال رسول میکنه، و این من امتن الا خلافیها نذیر، هیچ امتی نیستن مگه یکی در میانشون نذیری فرستادیم. عنایت بکنید که ما نذیر فرستادیم معناش این نیستش که تک تک آدم ها با پیامبر و هم کلام شدن ها. نفس این که انذار پیامبر به ما برسه کافیه، حالا پیامبر خودش بگه، امام بگه، یک عالم بگه، یا حتی ما اون مطلب رو مطالعه کنیم، پیغام به ما برسه کافیه. حواستون هست؟ و این برای کسی نهی که خب مثلا ما الان کدوم از زمان مثلا تولدمون تا مرگمون کدوم نظیر رو دیدیم؟ ممکنه خیلی ها در طول حیاتشون پیامبر یا امام رو نبینن، اما پیام بهشون برسه. دیدن پیامبر امام موضوعیت نداره. و لقد ارسلنا، لام تأکید و قد تحقیقیه که یعنی تأکید، هر دو دارن در این که ما پیامبر فرستادیم، به این سنت اشاره میکنه که خداوند برای هدایت بشر پیامبر فرستاد، و اگر نمیفرستاد بشر با عقل خودش راهش رو پیدا نمیکرد. مثلا ما با عقلمون میفهمیم قتل بده، ولی با عقلمون میفهمیم که باید روزه بگیریم، با عقلمون میفهمیم ظلم بده، صداقت خوبه، با عقلمون میفهمیم که مثلا نماز باید بخونیم، چند رکعت بخونیم، چه جوری بکنیم، سنت بخونیم. میفهمد بلقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین، پیامبر ما قبل از تو هم در میان امتهای قبل فرستادیم. شیع به چه معناست؟ هم مفهومش هم مدلولش. مفهوم، خب شیع جمع شیعه است، خب شیعه به چه معناست؟ سه معنا در مورد شیعه گفته شده که مانعت الجمع هم نیستن، این ستاش میتونه با هم باشه. یک، گروه متفق در پیروی از سنت واحد. وقتی یک گروهی همه با هم از یک سنتی حمایت میکنن، تبعیت میکنن، این میشه چی؟ میشه شیعه. خب به چه اعتبار اینجا میگیم فی شیع الاولین؟ چون اقوام قبل به صورت گروهی در استهزا کردن با هم متفق بودن. یعنی مثلا امت اینان، پیامبر میاد، همه با هم کاملا متفقن که باید بریم پیامبر رو مسخره کنیم. تجمع اونها و اتفاق نظر اونها در ارتکاب فعل واحدی که چی باشه؟ استهزا و مسخره کردن باشه. این معنای اول. دوم، این که شیعه از شیوع بیاد و از شیاع بیاد، یعنی گسترش یافتن. معنای دوم، شیعه یعنی شیوع دهندگان فکر و اندیشه یه رهبر، یه مکتبی توسط یه رهبری بنا میشه، یک عده این فکر رو توسعه میدن، گسترش میدن، ترویج و تبلیغ میکنن. خود شیا به معنای چیه؟ این هیزمای کوچولو که آتیش میگیرن و با آتیششون هیزمای بزرگتر رو آتیش میزنن، روشن میکنن، به اینا میگن شیا. نه نه، اون که میگیم حطب که به معنای اون چیزا، نه، این یکم چیزتره، مثلا یه چوبایی که ذره دیرتر از اون حطب آتیش میگیره، ولی آتیش میگیره، گرم کننده است، اما کارکرد دیگرش اینه که چوبای کلوفتر و گنده تر چیکار میکنه؟ اونا رو آروم گرم میکنه که آتیش بگیره. معنای شیا
که توسعه دادنه ریشش از این بوده که هیزمای کوچولویی که آتش زننده هیزمای بزرگترن. خب این معنای مثبت داره یا معنای منفی؟ سب کنید. سوم، مشایعت و متابعت از یک پیشوا. معنای سوم شیعه مشایعت متابعت. مثلا جناب ام سلمه میگه که از پیامبر شنیدم که علی و شیعته هم الفائزون فی یوم القیامه، یا فائزون یوم القیامه. من از پیامبر شنیدم که علی و شیعیانش در قیامت چیه؟ رستگارن. خب اینجا شیعه یعنی چی؟ الشیعتو من شایع علیان. شایعه یعنی چی؟ متابعت. چه جور متابعتی؟ قدم به قدم یعنی چی؟ پا جا پا. یه نفر رد شده، نگاه میکنیم یه جا پاست، اما در واقع چند نفر رد شدن؟ میلیون ها شیعه، اما همه پاشونا همون جا گذاشتن، جا پای امیرالمؤمنین. حالا شیعه دستشون بگیرن بالا. لذا وقتی میادن سراغ اهل بیت، اهل بیت میگفتن بگید محب مایید. شیعه یکم معناش سخته. خب آقا شیعه مثبت یا منفی؟ هر دو رو داریم. معنای مثبت سوره مبارکه صافات آیه شریفه 83 رو عنایت کنید، جزء 23 سوره مبارکه صافات آیه شریفه 83. همه قرآن دارن؟ به نظر میرسه که دارن. چی شده؟ متفاوت بودن به چه قیمتی آخر؟ میشه آره، یعنی یک کسی مثلا یکم کج و راست بره بعد مسیرش درست میشه. آره دیگه، یه اول محب بوده بعد شیعه میشه. خب آوردین سوره مبارکه صافات آیه شریفه 83. ثم اغرقنا الآخرین، بعد از اینکه حضرت نوح و یارانش سوار کشتی شدن بقیه غرق شدن. و ان من شیعته لابراهیم، یکی از شیعیان نوح کی بود؟ ابراهیم بود. این معنای مثبت شیعه، معنای مثبت متابعت و شیوع اون تفکر و عقیده. منفی هم داره آقا؟ آره. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 159 رو عنایت کنید، جزء 8 سوره مبارکه انعام آیه شریفه 159. خب میفرماید که پیامبر ان الذين فرقوا دینهم، اونایی که دینشون چیکار کردن؟ فرقه فرقه کردن، گروه گروه کردن، یعنی گروه گروه شدن. و کانوا شیعه، چی شدن؟ هر کی یه دسته ای برای خودش درست کرد. لسته منهم فی شک، تو با اینا کاری نداری، تو از اینا نیستی، تو هیچ چیزی با اینا اشتراک نداری. انما امرهم الی الله، کارشون با هر چی میخواد بشه بشه. پس شیعه میتونه معنی مثبت داشته باشه، میتونه معنی منفی داشته. جالبه بعضیا برای زدن شیعه میگن آقا قرآن هم چیکار کرده شیعه رو زده. ببینید میگه اونا که دینش شیعه و کانوا شیعه، یعنی واقعا آدم ظاهربین هم اگه هست یه نیم مثقال فعالیت فوقانی هم داشته باشه، بعد اگه اینجا گفته شیعه و ان من شیعته الا ابراهیم، اون هم گفته این و کانوا شیعه، منظور شیعه ها هستن، شیعه هستن. یا مثلا من کل فرقت ایهم اشد علی الرحمن اتیا، کلمه شیعه معنا داره، هر کلمه شیعه که به معنای گروه شیعیان حساب نمیشه که. این از مفهوم شیعه. مدلول این که میگه ولقد ارسلنا من قبل که فی شیعه الاولین، ما قبل از تو رسولی رو در میان شیعه اولین. این شیعه مدلولش، یعنی آنچه که این دلالت میکنه برای شیعه، یعنی اقوام گذشته‌ای که متفق و همراه بودن. شیعه یعنی اقوام گذشته، حالا اولین چون گفته خود، اقوام متفق و متحد و همراه و همفکر در چی؟ در استهزاء رسول. این میخواسته بگه، این دلالت بر اونها میکنه. پس شیعه که میگیم منظورمون کیان؟ اقوام متفق قبل که محل اتفاقشون چیه؟ استهزاء انبیا. بفهم کی داره سوال میکنه؟ بفهم ما در واقع اهل سنتی، ما سنیم، چرا؟ سنی یعنی کسی که به سنت اهتمام داره. هیچ کدوم از گروه های اسلامی به اندازه ما به سنت پایبند نیستن. پس ما سنیم، اگه کسی میخواد بدون اسماشه، ما اهل سنتیم، چون بیش از همه به سنت پیامبر اهل بیت اعتنا میکنیم. دو، چرا ما میگن شیعه؟ چون ما اهل چیم؟ مشایعتیم، اهل تبعیتیم. از کی؟ از امیرالمؤمنین. در حالی که اهل سنت این نوع متابعت و تبعیت از کسی رو ندارن، چون معتقد به اسمت نیستن. پس شما بگید از چه وجهی من بگم اسم ما چیه؟ ما اسممون اگر شیعه است، اگر اهل سنت به معنای پیروی از سنت باشه، قطعا پیروی ما حتی تو سنت پیامبر، شما معتقدیم همه سنت پیامبر، برخی از دوستان میگن نه فقط سنت پیغمبر تو مسائل دینی، سنت پیغمبر تو مسائل شخصی محل تبعیت. اگه اهل سنت به این معنا باشه که اهل سنت درجه یک، بازم مایی دیگه. چه اسمی دوست داریم؟ مثلا روزیتا هم میخواین ما باشیم؟ میشونه. طرف یه جای قرعه کشی بود، گفتن مثلا ایام 20 جمادی بود، یه مراسمی بود، گفتن هر کس که مثلا اسمش فاطمه است، ما یک ربع سکه همینجا بهش میدیم. یا آقای بلند شد مسئلت میخوایم مثلا شما که گفت من اسمم کامبیزه، برای تو خونه فاطمه صدا میکنن، مهم صدا کردنه دیگه، یه ربع سکه بدیم. حالا میگم اگه روزیتا هم بخواید من یه جوری درستش بکنم، شیعه چون به گل روز خیلی علاقه مندن، یا عادت روزیتایی یعنی اقبال به روز مثلا، یه جوری درستش میکنیم. خب روز الان شاخه چنده؟ کی گفت نمیخره؟ کی الان دنبال یه فرصتی بوده تیکه به شوهرش بندازه؟ شما هم خوب آنتنینا، کی بود خودش بگه؟ آها شما جلسه قبل نسبت به ایشون چیز کردین؟ آبرویشون رو بردین. آره ایشون هم چقدر ماشاءالله به ذهن سپردن این فردنبال فرصتی بودن که اگر بشه شما رو اون هم زن که در منظر قرآن چقدر رویات ما قرآنی آره مزا بود. آره خب آره فلانی قیافش شکل کروکودیل حتی مزا بودا، ولی خب دقت بکنیم بیشباهت هم نیست مزا همجوری علکی قلصه. آره الان روز فکر کنم ده تومن بیشتره شاخه یه شاخه روز 15 تومن. خدا خیر بده به اینا که ساعت 4 را گل میفروشن. نه بابا ما کالا ایرانی اینا. بعضی وقتا همین سر 4 را مثلا اینجوری بود میاد 50 تومن، یه نگاه میکنم 45، بازم 40، 35، میگه چند میخوای بدی؟ بازم نگاهش میکنم 30، 25، آقا 20 بده. میگم 10 تومن دارم بدم، 5 بذار روش. میگم یه 10 تومنی کلا ده بده داره قرمز سبز میشه چرا؟ یه چی میگم بعد به یک پنجم قیمت میدم، من میگم راضی؟ آره خدا بده برکت. باشه بده 50 تا روز میگیریم 10 تومن. میخوام بفرستم کجا میگیرم؟ آره چون تصریح شده که علی و شیعته، کسی نتونسته اینو مصادره کنه تصریح. ولی اگر که اشاره نمیشد میگفتن شیعیان فلانن، یه چیزای کلی گفتن، اینو گفتن علی و شیعته، مثلا بودن از شیعه مثلا و فلان چیز، یه چیزی رو نسبت میدادن به شیعه که این مال شیعه است و برای غیر شیعه نیست. خب مثلا بر شیعه جهنم حرامه، اگر اینو میگفتن و نمیگفتن کیه، مطمئن باشید راه میافتادن دنبال اینکه بگن شیعه مای. اما لطفی که فرمودن پیامبر به ما فرمودن که شیعه به کی متصله و به کی منتسبه. حتی انشالله که ما هم برخیر جز اون تکاسه یا باشیم انشالله، این از محبت به تشیع برسیم انشالله. می فهمد که و ما یعتیه من رسولن الا کانو بهی یستهزئون، هر پیامبری اومد استهزا کردن. بریم اول یستهزئون رو ببینیم، بعد بیم هدف آیه رو عرض کنم. توی یستهزئون دو نکته رو عنایت کنید. یک، عمومیت استهزاء، همه انبیا توسط همه اقوام. یعنی میگه، نمیگه پیامبرا رو استهزاء کردن. خوب عنایت کنید، ما یأتیه من رسولن، هیچ پیامبری نیومد الا کانو بهی استهزئون. نفی میکنه، استثناء میکنه تا بگه هیچ ردخوری نداره. هر پیغمبری، هر پیغمبری. خب سوال، آقا چرا همه اقوام دنبال استهزا بودن؟ یعنی چرا گروه‌های مختلف در دوره‌های مختلف شگردشون یه چیزه؟ چرا؟ چی تو استهزا است که همه آدما تو همه دورا بدونی که با هم توافق بکنن، با هم دیگه مکاتبه‌ای داشته باشن، هم به انبیا که میرسن یه شگرد رو در پیش میگیرن؟ چرا؟ دو نکته رو عنایت کنید. یک، استهزا حرمت شکنه. وقتی یه نفر رو مسخره میکنن حرمت او شکسته میشه دیگه. شما فرض فهمید یه آدم محترم داره صحبت میکنه، یه نفر بلند شه حرف زشتی بزنه، مسخره کنه، حرمت اون آدم هر چقدر محترم باشه، این که یک کسی تونست حریم این آدم رو بدره و ورود کنه، یه خدشهی به حرمت او چی میشه؟ وارد میشه. میخوایم حرمت رو بشکنیم تا مردم به سمت طرف اقبال نکنن. بابا این که دیگه مثلا چیزا رو در موردش گفتن. خوب دقت کنید ها، برای امروزمون دارم میگم. حرمت حرف حساب اگر بزنی و حرمتتو نخوان بشکنن، بدون حرف حساب نیست. فکر میکنی حرف حساب میزنی؟ امکان نداره کسی حرف حساب بزنه و برای زدن او اقدام، امکان نداره. این قاعده تاریخ دیگه. خب دو، پوشاندن فقدان منطق. یه حرف آورده مولای درزش نمیره، من چی دارم برای گفتن؟ هیچ. چیکار کنم؟ خودم که چیزی ندارم ارائه کنم، حرف او رو هم که نمیتونم کاری بکنم، میگردم دنبال یه چیزی. شما جناب علی با اون رنگ تبلتتون، لپتاپتون، خانم خبر میداد از سر درون. یعنی الان تنها مطلبی که در مورد ایشون میشد گفت رنگ مثلا لپتاپه. حالا یه لپتاپی قرمز هست، من تا الان قرمز ندیدم، اولین باری که زیارت میکنم. برای همسرتونه؟ به یه بحث دیگه بپرزیم، ولش کنی اصلا. حاضر شما عرض میخواستم بگید چه رنگ جلفی، خوب شد نگفتم. یه وقت میگن یه کسی تو مهمونی نشسته بود، یه نفر روبروش نشسته بود، خیلی لغمه های کله گربه‌ای میگم گنده میگرفت، مثلا به کنارش گفتش که معذرت میخوام، این چون معروفه، چون یه واقعیت ها، نه که جوکه. گفت روبروی نگاه کن. گفت چطور مگه؟ معذرت میخوام. گفت مثل گاف داره میخوره. گفت رهاش کن، گوسالش کنارت نشسته. پسری روبرو آدم از خوب شد چیزی نگفتم. خیلی به نظرم چیز وزین و مناسبی، الحمدلله. خدای ببخشت دیگه، مجبورم چیزی که آبروی مؤمنی حفظ بشه. آخه خجالت نمی کشی اینو خوشی ببریم. عرض کنم که هیچی ندارم بگم، گیر بدم مثلا به این. شما که دیگه به چی گیر بدم الان؟ خودکاره مثلا سرش این آقا یه حرف داره میزنه، حرفش غلطه، بگو اینجا یه حرفت. شما خانم با اون خودکارتون به این میگن مغالطه تحقیر. یا سوال میکنه شما خانم چند سالتونه؟ موقعی که بنده معلم بودم شما چند سالت بود؟ آقا این که چند سالش بود الان چه ربطی به سوال؟ من بعضی وقتا میرسم به یکی، حالا الان کمتر شده، بعد این بیشتر، مثلا شما چند سالت بودم؟ من به دنیا نیومدم هنوز. سوالم جوابش میشه چیکار دارین چند سالمه؟ خانم شما جبهه بودین؟ جبهه بودین؟ ببخشید ما که جنگ بودیم دنیا، شما که زمانی که جنگ بوده تو دنیا نبودی، شما دیگه حرف نزن. یارو چه ربطی به سوال داشت؟ جواب داری؟ بسم الله. نداری؟ شلوغ. همیشه همینطوره. داری صحبت میکنی، طرف اینجوری میکنه. ببخشید شما دارین توجیه میکنید. اصلا داغ نکن. نه من توجیه نمیکنم. چرا داغ میکنی؟ من دیدم شما اینجوریین. نه توجیه نیست. صبر کن. توجیه دو تا معنا داره. یه معنای دقیق لغوی، یعنی توضیح دادن، تبیین کردن، تشریح کردن، موجه کردن. یکی چیز بدی نیست. اگه منظورتون اینه خبره، من دارم توضیح میدم. اگه منظورتون معنای منفی توجیه، یعنی ماسمالی کردنه، اگر اینه خوشحالا دارید یه ادعا مطرح میکنید. برای ادعاتون باید دلیل بیارید. یعنی دقیقا باید بگید کجای صحبت من توجیه، کلش توجیه. خب اگه کلش توجیه باشه که شما خیلی جا میتونید ایراد بگید. سه تا از ایرادای بحث من اگه بفهمید ممنون میشم. بچه عصبانی میشین. من خیلی وقتا بحث کردن شما دیدم یارو اینجوری میکنه، آره جو کجاش توجیه، من کجا توجیه میکنم؟ چرا اینطوری بحث میکنید؟ چرا ناراحت، چرا انرژی تو خرج میکنید؟ با آرامش، کدوم معنی توجیه مد نظرتونه؟ بذار اون دست و بال بزنه، تو راحت بشین سر جات. من توی مناظره هر چی طرف بلند طرف میزنه بعضی وقتا اینجور سوال میکنم، فرمایش که فرمودید حالا از سه چهار جد قابل بحث فا. یا اصلا نمیشته من چی میگم. خب به طبعا عصبانی میشه، گوشاتو باز کن بشنوی من چی میگم، جیغ جیغ نکن، عمدن آروم حرف میزنم تا جمعیت ساکت شن خوب گوش کنم من چی میگم. میگه توجیه، میگه دلیل نی که مسخره کردن. همین دیگه، تو مناظره شما همیشه باید حواستون این باشه که بدترین فرض عالم رو تو ذهنتون بیارید. معنا دارم با کی مناظره میکنم؟ مثلا با ایشون کیه؟ شیطان رجیم، برادر دینی ماست، عیب نداره فعلا با شیطان رجیم مناظره میکنه. چه؟ خانداری زیر آسمون خدا، جوانت من همش با هم زیر آسمون خدا. ما از کی توقع داریم؟ هیچکی. کی گفت هیچکی؟ از همه؟ از هیچکی. زیر آسمون خدا از هیچکی هیچ توقعی نشته باشید. خب نتیجه یه لیوان آب مثلا ایشون میاره، خدا خیرت بده دست درد نکنه، انشالله از حوض کوثر آب برای یه لیوان آب، اما من توقع دارم شربت بیاره، آب بیاره. آب آوردی؟ آوردی. اگه از هیچ توقعی نداشته باشید همیشه خوشحالید، همیشه راضید. اگه از دیگران توقع داشته باشید همیشه افسرده و سرخورده اید، همیشه. من این مفت دارم یه چیزی رو بهتون میگم خیلی مهمه ها، خیلی. آدم که از همسرش که دیگه توقع داره، از همسرت هم توقع نداشته باش. آقا دیگه همسر دیگه، از اینم توقع نداشته باش. بعد یک روز یک دونه روز میگیره حتی از چهار راه مغازه و اینا، نه اصلا چهار راه گرفته 10 تومن، انقدر خوشحال میشی. اما توقع اینه که برات روز بگیره از مغازه، از سر چهار راه گرفته، ای بابا رفته از این چهار راه گرفت. ببین تو خودت تنظیم میکنی که عالم به تو خوشی بده یا ناخوشی. توقع الکی ول کن، از همسر، از فرزند، از برادر، از هیچ کیش توقعی نشوش. انقدر دلت خوش میشه برای خواهر زنگ میزن، خوبی داداشن زنگ اول تو بپرسن، انقدر خوشحال میشی. ولی اگه توقع باشه روزی مثلا دو بار بهت زنگ بزنه، یه روز یه بار زنگ بزنه، شبش خوابت منو تحویل نمیگیری، هیچ کی منو دود نداره فلان اینا، بخوره دوزاق. پوشاندن فقدان منطق، منطق ندارن سر صدا میخوان بکنن. بیایم به مرجع ها که به کجا برمیگرده، و ما یعتیه من رسول الا کانو بهی یستهزه. اون ها به چی برمیگرده؟ به رسول. خب بعد میگفت و ما یعتیه من رسول الا کانو یستهزه اونه به، میگه بهی از سهزه اون. هر جا یه چیزی که باید مؤخر بشه مقدم بشه افاده حصر میکنه، تأکید و حصر میاره. معنا چیه؟ معنا اینه که دقت، تنها کاری که مشرکین بلدن استهزائه، هیچ کار دیگه بلد، هیچی بزنشون نمیرسه. پیغام امروزش چیه؟ پیغام امروزش رو فهمیدید دیگه، هر کدوم دارید یه جای کار مفیدی میکنید منتظر استهزا. استهزا هم انواع داره، با کلاس هم داره، من خیلی با کلاس داشتیدم. آی دکتر غلامی واقعا حیف حضرت عالی، با بالاخره این جایگاه حقوقی و اینها من واقعا تعجب میکنم، شما چرا تفسیر و این بحث شاید میتحریم؟ این چیه؟ این استهزا آکادمیکه، با کلاسه. نمیگم دانشگاهی چون آکادمیک باید بگم حقش شا بیفته، با یک حالتی هم جناب غلامی یک جوری گردنشو کج میکنه که انه این پدر بزرگ حقوق ایرانه، منم نوه حقوق ایرانم. حیف حضرت عالیه واقعا، جناب علی بانبان یک نخبه و چهار تا اندونه علکه میده زیر بغلت که باور کنی. یه بار یکی از این
نمیگم چون کامل میشناسین، یکی از بزرگترین اساتید حقوق ایران آدم حسابیه، به من اینجوری کرد گفت این حقوق جزا و حقوق نمیدونم عمومی و حقوق اداری و جزای عمومی و اختصاصی و سیاسه اینا شب اول قبل به درد ما نمیخوره، همین کاری که شما میکنی شاید به درد بخوره. گفتم اینم که من انجام میدم اگه توش اخلاص باشه که ندارم، اگه اخلاص بود شاید به درد جایی میخورد. شب اول قبل شما چند بار سیاست جنایی دکتری درس دادی؟ 22 بار. خب بخوره تو سرت. دیگه چی درس دادی؟ حقوق جزای عمومی دیگه، حقوق جزای اختصاصی دیگه، سمینار دیگه. خب اینا شاید قواعد فقه دکتری درس دادن اون باز به دردی بخوره. خب به درد من نمیخوره اونا. از باب تعلیم چرا مثلا یه دانشجو اگه اینو یاد گرفته برفته قاضی خوبی شده شاید چیزی به من برسه، اما غیر مستقیم مستقیمش اینه بطوری من نگاه میکنم، یعنی یه جور نگاه میکنه انگار من معلول جسمی ام، ان شاء الله خدا معلولین رو شفای عاجل و کامل بده، یه جور نگاه میکنه که انما من یه مثلا سوء تغذیه دارم. جناب غلام خیلی اونقدر لاغر نیستم که مثلا سوء تغذیه داشته باشم یا مثلا اینجوری باشم اینا، واقعا نگاه اولیه‌اش طوریه که دو سوم اعتماد به نفس من از بین. حالا ادامه‌شم